من تهران و فرودگاه با یک هواپیمای نظامی به ترکیه تبعید میکنن. خب در اینجا در حقیقت یک رعب و وحشت و فشاری روی روحانیت و جریانات آوردن، یک سکوت و تحیر در جامعه ما به وجود اومد. در حقیقت برخی به یأس افتادن که دیگه مبارزه تموم شد، دستی ترسیدن. ولی یه جریانی که بیشتر شاگردان امام بودن و مقلدین امام مبارزه رو ادامه دادن. در 44 ما شاهد دو جریان مبارزه مسلحانه هستیم. 44، یکی سازمان مجاهدین خلق که از بچه های نهضت آزادی و جبهه ملی بودند. اینها اعلام کردند که مبارزات پارلمانی و سیاسی به بنبست رسیده، تنها راه حل مبارزه مسلحانه است. جریان چپ هم البته در سالهای 41 به اصطلاح اختلاف اتحاد جماهیر شوروی و چین به وجود اومد، اعلام که به اصطلاح چین شوروی رو متهم به سوسیال امپریالیست کرد و خودش رو انقلابی. جریان توده‌ای و چپ ما بخشی به چین گرایش پیدا کردند، هم عرض کنم که در خارج از کشور هم در داخل. این جریان به اصطلاح چریک های فدایی خلق دیگه توده‌ای نیستن. حتی بیژن جزنی هم که جزء سازمان جوانان حزب توده بود به طرف همین جریان ماویسم که بعداً مشهور شد به ماویسم، اینها هم گفتن تنها راه حل مبارزه مسلحانه. این دو جریان بین سال 44 سازمان مجاهدین تا 49 نزدیک 50 به آموزش و عرض کنم که تشکیلات درونی پرداخت که 50 قرار بود عملیات کنه. یک مأمور ساواک بین اینها نفوذ پیدا کرد به عنوان خرید اسلحه و اینا. قبل از اینکه وارد عملیات بشن رهبری دستگیر شد. سازمان چریکای فدای خلق موفق شدن در لاهیجان، در اونجا مبارزه سیاکل، مبارزه مسلحانه رو شروع کنن، اگر که اونم خب حالا دستگیر شدن اینها. بعد از اون قضیه ما خونه های تیمی سازمان مجاهدین خلق رو داریم. نسل اول دیگه یا اعدام شدن یا در زندان موندن، نسل دوم مثل رضایی و اینها اومدن تا سال 53 که سازمان مجاهدین خلق هم به طرف مارکسیسم رفت، یعنی تراب حقشناس و تقی شهرام و اینها مارکسیست شدن. سازمان رو به نام سازمان مجاهدین خلق مارکسیست لنینیسم اعلام کردن، البته روش استالینیسم رو انتخاب کردن. چریکای فدای خلق هم ادامه دادن. اما در جریان مذهبی که امام در ترکیه بود، سال 44 امام رو از ترکیه تبعید میکنن به عراق. امام اونجا فعالیت های حوزویش رو شروع میکنه. در سال 48 یک حرکت امیدبخش از طرف امام شروع میشه، اون هم درس ولایت فقیه بود. در درس ولایت فقیه امام مطرح میکند اسلام دین حکومت و سیاست است. اسلام در زمان پیغمبر و حضرت امیر حکومت کرد، اسلام باید حکومت کنه و ما می توانیم حکومت کنیم. و از اون به بعد در حقیقت جریان اسلامی با حرکت به اصطلاح براندازی به تعبیر خود رژیم، حرکت به طرف نظام اسلامی رو شروع کرد، چه در نوشته ها، اعلامیه ها، بیانیه ها. و کتاب ولایت فقیه در حقیقت یک متن عملی برای جریان اسلامی شد، اگرچه به موازات طبق اسناد ساواک داریم که دستگیری ها، تبعید ادامه داشت. حدود تا کنون 86 جلد کتاب تحت عنوان یاران امام به روایت اسناد ساواک، اسناد روحانیون و علمایی که در مسیر تحقق حکومت اسلامی بودن منتشر شده، مثل آیت الله مهدوی کنی، آیت الله مشکینی، آیت الله حسین نوری، آیت الله مکارم. این مجموعه کتاب عرض کنم نشانگر اونه. لذا در اینجا این جریان انقلاب اسلامی حرکتشو میکنه. سال 55 تقریبا طبق اسناد و وضعیت سازمان مجاهدین خلق و چریکای فدایی خلق دیگه در متن جامعه حضور ندارن. حزب توده همچنان راه همون سازش و موازه اتحاد جماهیر شوروی داره، جبهه ملی همین گونه. فقط در نهضت آزادی آیت الله طالقانی و دکتر شیبانی و برخی از اینها هستن که مبارزه رو ادامه میدن، که آقای طالقانی مرتب در زندان و تبعید و این گونه بوده. 56 اول آبان 56 شهادت فرزند امام پدید میاد. ببخشید من اینجا یه نکته رو فراموش کردم. در خرداد 1356 که دکتر شریعتی پنهانی و با نام دیگر از ایران خارج شده بود، در لندن فوت میکنه، که انگشت اشاره به ساواک بود که او رو عرض کنم که شهید کرده. دلیلش هم خب او با نام فامیلیش اصلا شریعتی نیست، مزینانیه.
بله.
با نام عدی مزینانی از ایران خارج میشه. دو روز بعد خانومش و فرزندانش میخواستن برن، فرودگاه ساواک میگه که شما ممنوع خروجه. خانومش میگه شریعتی رفته. برای ساواک خیلی تعجب بود. از همونجا دیگه حالا مقدماتی فراهم شد، حالا به هر صورت اگرچه برخی مطرح کردن به مرگ طبیعی فوت کرده، ولی انگشت اشاره اون بود. این قضیه در دانشگاه ها تأثیر وسیع داشت، کتاب های شریعتی تجدید چاپ میشه، یک حرکتی هم در دانشگاه ها شروع میشه. در همین سال اول آبان 56 خبر شهادت فرزند امام میاد. البته باز در اسناد سال 55 داریم، اواخر 55 ساواک اداره کل سوم اعلام میکنه دفتر آیت الله خمینی و فرزندش مصطفی اداره میکنه. اگر مصطفی نباشه آیت الله خمینی هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اینو برخی دلیل همون شهادت آقا مصطفی گرفتن. به هر صورت با خبر شهادت دوباره نام امام در جامعه مطرح میشه، که برای ساواک غیر قابل تصور بود. مجالس ختم و بزرگداشت در سراسر کشور، لذا برای اینکه یک نوع به اصطلاح تحقیر کنن یا مقابله کنن، اون مقاله استعمار سرخ و عرض کنم در سیاه و در 17 دی 1356 منتشر میکنن، که باعث قیام در قم میشه. خب بین 17 تا 19 طلاب به درب منزل مراجع و فقها ها میرن کسب تکلیف کنن ما چه کار کنیم.
اینجا الان آبان
50 و... نه آبان نیست، دی 56. خب در این موقع
حالا همینجا نگه
نه من... تا تبریز رو برسونیم بچه‌ش. من عرض می‌شود که خب ساواک دستور تیر میده، عده‌ای کشته میشن، عده‌ای دستگیر میشن، و انعکاس شهادت طلاب و روحانیون در قم انعکاس باز در شهرها به وجود میاد، که 40 قم در حقیقت در شهرها مجالس بزرگداشت میگیرن، از جمله در تبریز مسجد میرزا یوسف یا قریبلر عرض کنم مجلس بزرگداشت میگیرن. ساواک دستور میده درب مسجد رو ببندن. حالا برخی هم گفتن استاندار، هر دو رو داریم، هم ساواک رو داریم هم استاندار،
به هر حال مختلف.
بله
یه منابع مختلف
روایت متفاوتی. بله بله، چون حالا ما داریم نقل میکنیم باید هر دو رو بگیم. البته میگن نمیدونم حالا نمیدونم میگن آزموده مست بود، حالا میگم اونها رو حالا با جزئیاتشو خیلی نمیخوام بپردازیم. به هر صورت درو میبندن، جمعیت میان درو باز کنن، فرمانده نیروی انتظامی حالا یا از ساواک بود یا واقعا انتظامی که ما در به این طویله رو بستیم بریم گم شه در مسجد وطن. خب این باعث میشه یه جوونی اعتراض کنی، خجالت نمیکشی در به مسجد خدا رو میگه با تیر جوون رو میزنه. این باعث یک درگیری در اصفهان در تبریز میشه که در حقیقت طبق اسناد و عرض کنم منابع و خاطرات تبریز مثل جنگ یک شهر جنگ زده میشه. در همون روز حمله مردم به حزب رستاخیز، سینماها، شرابفروشی‌ها و در حقیقت از اینجا چهلم ها شروع میشه دیگه. ما تا 17 شهریور مرتب در چهرم، عرض کنم که شیراز، در یزد داریم. حالا میرسیم به 57 اگر
برمیگردم و خدمت شما خواهیم بود. خانم دکتر میراخلو خدمت شما. قبل اون جریان ها رو یه بار مرور بکنیم و...
جریان های تاثیرگذار البته فکر کنم بین سال 39 تا 42 بیشتر همون سوسیالیست ها و جبهه ملی، یعنی تو این سالها فعالیت بیشتری داشت که اعضای جبهه ملی مثل خلیل ملکی، فروهر و سنجابی، اینها وارد گروه های دیگه، حزب های دیگه هم که بخوایم بشیم در این دوره، حزب ملت ایران، حزب ایران، اینها هم سازماندهی میشن. یعنی در کنار جبهه ملی میتونیم بگیم که وجود دارن. در رابطه با نهضت آزادی ایران که صحبت شد و که بنیانگذارانشون در رأس آقای طالقانی و آقای بازرگان بودن و تقویت میکردن جبهه ملی رو و سعی میکردن به اون نیازهای دینی و اجتماعی جامعه پاسخ بدن و شعارشون این بود که ما مسلمانیم، ایرانی هستیم، طرفدار مصدق هستیم، مشروطه خواه هستیم. این شعارها تو اعلامیه‌های نهضت آزادی بود و کلن خواستار این بودن که آزادی باشه، آزادی فکر باشه، آزادی اندیشه باشه و اون اصول عقاید دین و سیاست در جامعه اجرا بشه. بعد از خرداد سال 42 اعضای این حزب تقریبا دستگیر میشن و جناح بندی هاشون کوچیکتر میشه و ما جناح بندی های اصلیمون تو همون نهضت آزادی و سوسیالیست ها هست که آقای دکتر هم فرمودن که اینها از چین و شوروی و اون ایده هایی که در اون کشورها رایج بود بیشتر طرفداری میکردن. ولی خب یه حزبی که ازش صحبت کردیم، حزب ایران، اینا هم سعی میکردن که از مصدق طرفداری کنن و سعی کنن که با رژیم مبارزه رو شروع بکنن و روحانیون هم در کنار نهضت آزادی و این حزب فعالیت داشت و اینها مخالف اصلاحات ارضی بودن که در رابطه اصلاحات ارضی که همون وزیر کشاورزی آقای دکتر فرمان ارسنجانی خیلی در این زمینه تلاش میکرد که البته خب تبعاتی هم داشت، اصلاحات ارضی تبعات مثبتی برای کشاورزی نداشت یا اون وابستگی اقتصادی که ایجاد کرد و شیوه ارباب و رعیتی همچنان ادامه دار شد و خیلی از زمین ها به عنوان اجاره زیر کشت رفتن. در اصل میتونیم بگیم که به کشاورزی لطمه وارد کرد. حالا در این زمینه میتونیم خیلی بحث و تبادل نظر داشته باشیم اگر فرصت شد.
حتما.
برابر این در این دوره خب دیکتاتوری رو نمیخواستن، این سازمان ها اومدن ائتلاف هایی رو تشکیل دادن و با دیکتاتوری شاه در اصل میخواستن مخالفت بکنن و یک نوع ائتلافی رو تشکیل دادن. اینه که میگم مثلا سالهای 42 43 تا 44 فعالیت دارن و جبهه ملی هم خب جناح بندی میشه، مثلا یه سری از حتی دانشجوها میان جناح‌های تشکیل میدن در خارج از ایران که اینها برقراری یک حکومت دموکراتیک رو می‌خواستن و نهضت آزادی هم که همچنان فعالیت شد تا سال 57 داره و دانشجوها باشون همکاری دارن، به خصوص دانشجویان مقیم فرانسه و روزنامه‌های متعددی در این دوره منتشر میشه، به خصوص روزنامه ایران آزاد و خبرنامه که اینها با امام خمینی هم در ارتباط بودن، یعنی زمانی که امام خمینی در تبعید به سر میبرد در عراق بود و درس های ایران می نوشت و کلن فعالیت خوبی داشت، در سال 42 اینها به امام خمینی و اون تفکراتش کلن گوش فرا می دادن و رابطه مؤثری رو برقرار می کردن، سوای این که خب مبارزه ضد امپریالیستی داشتن و می خواستن که دوباره اون جنبش تنباکو یا اون انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت، اینها نقش خوبی در جامعه داشته باشن یا سرنوشت ساز باشن. و نهضت آزادی هم که خیلی در مورد صحبت کردیم و در کنار رهبر انقلاب که بعدن خب میتونیم بگیم انقلاب میشه و با ما رهبر نام برده میشه، از سال 42 همکاری دارن با امام خمینی و همچنان ادامه داره و در رابطه با جامعه شناس تحصیل کرده پاریس علی شریعتی هم صحبت شد که ایشون هم در زمینه مسائل حوزوی و تاریخ اسلام فعالیت میکردن و سال 1344 باز هم از سوسیالیست ها صحبت شده و فعالیت های سیاسی دانشجویان که اینها از اوجگیری انقلاب های خیلی مهمی مثلا در الجزایر و کوبا الگو گرفتن و نظریات خودشون رو نوشتن و آقای شریعتی هم که در رابطه با کتاب 5 سال جنگ الجزایر کتابشون رو نوشتن نقد کردن و مبارزه با امپریالیسم رو مورد تاکید قرار دادن و اون هویت‌های فرهنگی که خیلی مورد تاکید قرار گرفته و در حسینیه ارشاد خب خیلی سخنرانی های پرباری داشتن. بسیار. این از فعالیت های مهم احزاب که
خیلی متشکرم. آقای دکتر مقدمی شهیدانی هم روی خط تلفن به ما ملحق شدن، سلام میکنم به شما آقای شهیدانی، خیلی خوش آمدید، شب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به جناب عالی و کارشناسان محترم، خصوصا جناب آقای تبریزی
خیلی
و همه شنوندگان محترم در خدمت شما هست.
خیلی متشکر و ممنونم آقای مقدمی شهیدانی. ما امشب بحثمون در مورد تاریخ انقلاب اسلامی رو آغاز کردیم، صحبت شما رو بشنویم. رسیدیم در واقع آقای تبریزی رسیدند به ابتدای 57، سرکار خانم دکتر میراخلو در اواخر دهه 40 هستند، خدمت شما هستیم.
خب بحث راجع به انقلاب اسلامی از ابعاد مختلف شکل گرفته و تحلیل ها و فراتحلیل های مختلفی ارائه شده، اما شاید از منظر نقش و جایگاه مردم در نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی اونطور که بایسته و شایسته است حرف به میان نیامده. هر کدام از دستجات، احزاب، روشنفکران و سمپاتهای اونها در این سالها تلاش کردند که رهرمان سازی بکنن از افرادی که به اونها علاقه دارن یا احزاب و جریانهایی که بالاخره در همه طیف‌ها البته مؤثر بودن در مبارزه با شاه، چون پهلوی‌ها به دلیل اینکه ننگ وابستگی به بیگانه داشتن در هیچ طیفی مقبول نبودن، پیش همه منفور بودن، لذا همه احزاب در مقابل با اونها به سهم خودشون تلاش کردن و تأثیری داشتن. اما قهرمان مبارزات و اون کسی که کسانی که بار مبارزه رو دوش اونها بود، اونها توده مردم بودن که در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی هنوز آنچنان که بایسته و شایسته است به اونها توجه نشده. البته امام رضوان الله علیه در حکمی که به تاریخ نگار انقلاب اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی نوشتن در 25 دی ماه 67، اونجا تأکید به همین نقش محوری توده های مردم دارن و می‌فرمان که باید در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی این نکته لحاظ بشه. من به نظرم رسید که به این مطلب ما توجه کنیم که مردم چه نقشی داشتن و چند مقطع رو میخوام از این منظر محل توجه قرار بده. ببینید چرا، این خیلی سوال مهمی هست، چرا از بین همه فعالان سیاسی در ابتدای دهه 40 امام خمینی مورد اقبال مردم واقع میشه؟ هم در رجال مذهبی ما روحانیون بلند پایه و شخصیت های مطرح حوزوی ما عناصر مبارز و سیاسی داشتیم، هم در فضای دانشگاهی، فضای سیاسی و احزاب، چطور امام به عنوان یک رهبر بیبدیل پذیرفته میشن؟ این سوالی هست که ما باید بپرسیم. خب ما وقتی مراجعه میکنیم به شخصیت امام میبینیم که اگر مردم زوبه در امام هستن، امام هم عاشق مردمه، یک علاقه و عشق دو طرفه است که توجه به نمونه هایی از این محبت دو طرفه جالبه. امام در عهد پهلوی درس اخلاق عمومی داره، بازاریان عموم مردم در شرکت میکنن و پهلوی ها مجبور میشن که درس ایشون رو اول جابجا کنن بعدم تعطیل کنن. یعنی او 20 سال و بیش از این قبل از این که مبارزه رو شروع کنه استاد اخلاق مردم کوچه و بازار هست، او رو پذیرفتن. اصخایی میکنن وقتی که مبارزات شروع میشه، نهضت شروع میشه، ایشون انتشار خبر دستگیریش باعث قیام 15 خرداد میشه. شما ندارید در تاریخ ایران که انتشار خبر دستگیری یک شخصیت سیاسی و مذهبی اینجور غوغا به پا کنه و اون تعداد بیشمار از مردم در سراسر کشور به خیابون‌ها بریزن و تا پای جان به خاطر نجات امام از چنگال رژیم تو خیابون وایستن جلوی گلوله ایستادگی کنن. و امام هم متقابلا وقتی که عصر حبس ایشون به حصر خانگی تبدیل میشه، اونجا میفهمن خبر شهادت مردم رو، اولین جایی هست که ایشون به پهنای صورت اشک می‌ریزن و این امامی هست که بعد از شهادت حاج آقا مصطفی تو جمع کسی ندید برای آقا مصطفی گریه کنه، اما برای خبر شهادت مردم گریه می‌کنه. امام کسی هست که وقتی که در زندان و حسر خانگی هست نامه‌نگاری میکنه به فرزندش حاجی آقا مصطفی، نگران خاکه زغال که سوخت مرسوم اون زمان بوده برای مردم مسمنده. این خیلی مسئله مهمیه که خود ایشون در زندان در فشار و محدودیت به حاجی آقا مصطفی تأکید میکنه که محرومین و مستضعفین سرمایه هوا داره زیاد میشه یا فراموش نشن. و همین سیر ادامه پیدا میکنه، ایشون وقتی که در نجف میرن حاضر نیستن یه تلفن داشته باشن، حاضر نیستن که رسم بود علما از نجف، گرمای نجف، تابستون ها میرفتن کوفه که چند درجه خنک‌تر بود. ایشون میگن به خاطر اینکه یاران من در زندان هستن، در شکنجه و فشار هستن، من نمیتونم برم مثلا همین مقدار هم در آسایش باشم. در منزلشون در نجف به خاطر مراعات حال مردم و زندگی کردن در پایین ترین سطح مردمشون کولر نداشت. امام حله یخچال غازی که در خاطرات همسر بزرگوار امام اون سختی ها و اون فضا به خوبی ترسیم شده، با امام نجف، با امام نخل شاتو و امام جماران هیچ فرقی نداشت از حیث صدق و صفا و زهد و روراست بودن با مردم. حالا شما دیدین دیگه در این سالها بعضی ها پیدا شدن چون خودشون خصلت و سبک زندگیشون متمولانه و اشرافی بود در بین کارگزاران نظام، اونها تلاش کردن امام رو زیر سوال ببرن، گفتن که ما اهل زهد فروشی نیستیم.
بله
بله، خب این یعنی یک ارزش رو تلاش کردن به ضد ارزش تبدیل کنن، در صورتی که مردم همون امام صادقی است و صادق و با اخلاص رو پذیرفتن. خب حالا این در دوره نهضت هست، طبیعی است که امامی که فرزند شهیده و پدر شهیده، پدرشون آقا مصطفی بوده آیت الله که شهید شده در مقابله با ظلم و فرزندشون هم حاجی آقا مصطفی شهید شدن، یعنی در راه فداکاری برای این آرمان ها خودش در صف اوله.
خیلی ممنونم.
بله
سپاسگزارم، ممنونم از شما.
عذرخواهی میکنم من یک جمله تکمیل کنم.
بله
این شخصیت در مبارزه اینجور با مردم در هم انیده و پیوسته حرکت میکنه، بعد از پیروزی هم به مردم و راه مردم و آرمان مردم وفادار میمونه. در حکم نخست وزیری بازرگان، مهندس بازرگانشون میگن به موجب حق شرعی و آراء، حق ناشی از آراء عمومی مردم که در خیابان به رهبری نهضت ابراز شده، من نخست وزیر تعیین میکنم. در کدوم انقلابی شما میبینید که در تأسیس نظام اینجور رفراندوم برگزار بشه به این شکل؟ در تدوین قانون اساسی 5 مرحله پیشنویس در معرض افکار عمومی و آراء عمومی قرار میگیره و 2000 حاشیه و 60 پیشنویس از صحیفه‌های مختلف منتشر میشه. یعنی این نظام همونطور که علت محدثش توده مردم بود، علت مبقیش هم امام تأکید داشتن که باید حضور و نقش و رأی خود مردم باشه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای مقدمی شهیدانی. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
تشکر میکنم، خدا حافظ.
شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه روایت تاریخ رو تقدیمتون میکنیم. روی خط تلفن سرکار خانم دکتر نسیمه رضایی به ما ملحق شدن. سلام بر شما، شب عالی و خیر باشه خانم رضایی.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه. سلام در خدمت شما و مهمان های محترم برنامه و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، خدمت شما ایم و روایت شما رو از در واقع تاریخ انقلاب اسلامی بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. من میخواستم از منظر دیگه به بحث انقلاب نگاه بکنم و اون هم بحث انقلاب از دید اندیشمندان آمریکایی و نویسندگان